با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. جمهوری اسلامی ایران میگوید شرکت در نشست غیررسمی کمیسیون مشترک برجام را با حضور آمریکا بررسی میکند. یک نفتکش ایران با میلیون ها لیتر بنزین به ونزوئلا رسید. و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از خرید و فروش آزمایش منفی کرونا در مرز با عراق خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که تهران شرکت در نشست فنی 4+1 را با حضور آمریکا به صورت مهمان بررسی میکند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که این کشور از سوی اروپا دعوت شده تا در نشست غیررسمی کمیسیون مشترک برجام شرکت کند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اقدام دولت جو بایدن درباره لغو مکانیسم ماشه در شورای امنیت را اقدام سیاسی قابل توجه و دارای پیامد حقوقی دانست، اما گفت که تعهدات ایران در برابر برجام در برابر رفع تحریم هاست. آقای عراقچی اضافه کرد که ایران از 5 اسفند ماه اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند. از دیگر سو رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شنبه شب وارد تهران شد تا پیش از ضرب العجلی که جمهوری اسلامی برای تعویق پروتکل الحاقی تعیین کرده با مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. این دومین سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در 6 ماه گذشته است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که تنها 2 روز به پایان ضرب العجل حکومت ایران برای تعویق پروتکل الحاقی و اعمال محدودیت در زمینه بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. طرف‌های غربی توافق برجام جمهوری اسلامی ایران را از ایجاد محدودیت برای بازرسی های آژانس برحذر داشتند. همچنین گروهی از دانشجویان بسیجی روز 1 شنبه در برابر ساختمان سازمان انرژی اتمی در تهران تجمع کرده و علیه سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران شعار دادند. این معترضان که خود را گروه های بسیج دانشجویی معرفی می کنند، همزمان با دیدار آقای گروسی مدیر کل آژانس و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران دست به تظاهرات زدند. این گروه که شعارهایی چون بازرسان جاسوس اخراج باید گردند سر می دادند، می گویند که با هر گونه توافقی بر سر برقراری مجدد نظارت آژانس بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران مخالفند. رافائل گروسی روز شنبه همونطوری که در خبر هم اشاره کردم برای 2 بار در 1 سال گذشته برای مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. یک محموله 44 میلیون لیتری بنزین ایران که جمهوری اسلامی آن را به صورت مخفیانه به ونزوئلا ارسال کرده بود به بندر الپالیتو رسید. بندر الپالیتو دارای یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های شرکت ملی نفت ونزوئلا است. بنابر گزارش تانکر ترکرز که شرکتی بین‌المللی برای ردیابی نفتکش هاست، پیش از این نیز 2 نفتکش دیگر حامل بنزین ایران با نام‌های فاکسون و فورچون به ونزوئلا رسیده بودند. انتظار می‌رود نفتکش‌های ایرانی دیگری هم در هفته‌های آینده با میلیون‌ها لیتر محموله بنزین ایران به ونزوئلا برسند. آمریکا پس از تحریم نفت ایران و ونزوئلا تاکنون 1 محموله 1 میلیون بشکه‌ای بنزین و 1 محموله 2 میلیون بشکه‌ای نفت ایران را در مسیر ونزوئلا توقیف کرده است. فرهاد ابوالنژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفته است در مرز ایران و عراق آزمایش منفی کرونا خرید و فروش می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا او در یک نشست خبری پیرامون شیوع مجدد کرونا در استان خوزستان گفت که حدود 1.5 میلیون کاغذ جواب منفی آزمایش وجود داشته و به همین خاطر فعلا مرزها بسته شدند. آقای ابوالنژادیان همچنین خبر داده که شیوع نوع جهش‌یافته کرونا در این استان باعث شده که 11 شهر در خوزستان به وضعیت قرمز بازگردد و تعداد مبتلایان 6 تا 14 ساله دو برابر شوند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تا کنون دو کودک، یکی از آنها دختری 9 ساله بوده، بر اثر ابتلا به نوع جهش یافته کرونا قربانی شدند. صحبت از کرونا شد. به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، شمار متقاضیان پناهندگی در کشورهای 27 گانی اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی یعنی 2020 31% کاهش داشته که این میزان از 7 سال پیش به این سو سابقه هم نداشته. جزئیات بیشتر رو از شهرام میریام بشنویم.
در اوایل اسفند ماه هر سال اداره کل آمار اتحادیه اروپا موسوم به یوروستات شمار کل درخواست کنندگان پناهندگی از کشورهای گوناگون را ارائه می کند. بر پایه این آمار در سال گذشته 2020 کمی بیش از 461 هزار پناهجو وارد کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا، سوئیس و نروژ شدند که این شمار در مقایسه با سال 2019 31% کاهش نشان می‌دهد. در آن سال 671 هزار متقاضی پناهندگی سر از کشورهای پیش گفته درآورده بودند. علت اصلی این کاهش گسترش شیوع ویروس کرونا در اروپا و بستن گذرگاه‌های مرزی میان کشورهای این قاره سبز ذکر شده. در این آمار از سه کشور سوریه، افغانستان و ونزوئلا هم یاد شده که بیشترین پناهندگان را روانه اروپا کردند. اگرچه در این آمار از شمار کل پناهجویان این کشورها که مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند سخنی به میان نیامده، ولی در مجموع تأکید شده که تعداد این پناهجویان و دیگر متقاضیان پناهندگی از دیگر کشورها هم به همین میزان 31% نسبت به سال 2019 کاهش یافته. در بخش دیگری از این آمار همچنین گفته شده از 461 هزار پناهجویی که سال گذشته میلادی وارد اروپا شدند، تنها 32%شان جواب مثبت دریافت کردند. متقاضیان پناهندگی از سوریه، یمن و اریتره تاکنون از شانس بیشتری و پناهجویان از ونزوئلا از شانس کمتری برای پذیرش برخوردار بودند. طی 3 سال اخیر شهروندان ونزوئلا هم به جریه دیگر پناهندگان در اروپا پیوستند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا نه تنها گسترش شیوع ویروس کرونا بلکه عوامل دیگری را نیز در کاهش شمار پناهجویان در اروپا دخیل دانسته.
آمار جدید پناهجویان در تمامی اروپا به نسبت سال گذشته 1/3 پناهجویان کمتر شده و این نشون دهنده اینه که بیماری و شیوع ویروس کرونا عامل خیلی جدی بوده در این کاهش. این نظامی کردن مرزها و سفت و سخت کردن و غیر قابل عبور کردن اونها هم یک عامل خیلی جدیه که پناهجویان نمیتونن عملا مثل سابق به راحتی خودشونو به وسط اروپا و یا به غرب اروپا برسونن. این نشون دهنده اینه که مسئله کرونا چقدر مهمه.
در آمار تازه اتحادیه اروپا از آلمان همچنان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی یاد شده و پس از آن اسپانیا و فرانسه هم به ترتیب جایگاه های دوم و سوم را از نظر پذیرش پناهجویان از آن خود کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما بریم به ایران، جایی که شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران خبر داده که کیفرخواست پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حال تدوین و مراحل محاکمه پس از طی فرایند مقدماتی با حضور متهمان و اولیای دم در دادگاه قرار آغاز بشه. آقای بهرامی درباره زمان دقیق دادگاه و همچنین علنی یا غیر علنی بودن دادگاه رسیدگی به این پرونده اطلاعاتی نداده. پیشتر اگر خاطرتون باشه دادستان نظامی تهران غلامعلی ترکی گفته بود که در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی 10 نفر مقصر شناخته شدن که در بین اونها فرماندهان عالی نظامی هم حضور دارند. بشنوید در این باره صحبت‌های حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا رو.
من میدونم عده‌ای از خانواده‌ها با آگاهی بر اینکه عدالتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی به دست نخواهد اومد، شکایت کردند و در آخرین مراجعه که به دادسرای نظامی داشتن که جلسه هم به تشنج در واقع کشیده میشه، بازپرس پرونده و معاون دادستان میگن که این قرار نهایی صادر شده و به دادگاهی فرستاده خواهد شد، در حالی که خانواده ها و وکلاشون هیچ اطلاعی از جزئیات پرونده ندارن، دسترسی به مدارک این جنایت ندارن، اسامی اون افراد رو نمیدونن، کارشناسانی که این کار رو کارشناسی کردن نمیشناسن و نمیدونن چطور این جنایت در واقع از نظر کارشناسی بررسی شده. به حال اینها میخوان دادگاهی رو برگزار کنن. من حتی در برگزاری شک دارم، در علنی بودن شک دارم و با توجه به سوابق دادگاه‌های نمایشی در ایران تصور میکنم که چند روزی تمرین خواهند کرد تا این دادگاه رو بخوام به صورت علنی برگزار. هیچ کس اطلاعی نداره، در واقع اینقدر حرفای زد و نریز میزنن. یکی از مادرها فکر می کنم حرف خوبی به دادستان یا معاون دادستان داد در اون روز که حداقل در گفتن دروغ ها هم با هم هماهنگ باشین. یک نفر میگه 6 نفر بازداشت شدن، یک نفر میگه 3 نفر بازداشت شدن، یک نفر میگه 1 نفر بازداشت شده. هیچ چیزی مشخص نیست و تصور کنید که خب قدرتمندترین نیروی نظامی ایران و در واقع دولت پنهانی که در جمهوری اسلامی است، دولت اصلی در جمهوری اسلامی پشت این جنایت هست. بسیار براشون سخته که بخوان همچین دادگاهی رو برگزار بکنن. اونجا که من میدونم حتی یک شکایت مستقل از امیرعلی حاجی زاده ثبت شده، ولی ایشون حتی به عنوان مطلع هم حتی احضار نشده. طبق قوانین جمهوری اسلامی اگر کسی بخواد به عنوان مطلع یا متهم احضار بشه در دادگاه های نظامی و در واقع جزو مقامات بالا باشه، به اذن رهبرشون در واقع نیاز دارم برای این کار رو. خامنه‌ای در واقع این رو صادر نکرده. امیرعلی حاجی زاده کمترین مهره این جنایت هست از دید خانواده ها. شمخانی، سلامی، باقری، جواد ظریف و تمام مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی درگیر این جنایت هستند و هیچ کدوم نه به عنوان مطلع نه به عنوان متهم در این دادگاه حضور نخواهند داشت. تعدادی افراد رد پایین نظامی رو که در واقع هویتشون هم مشخص نیست احتمالاً بیارن و من بعید میدونم که حتی دادگاه علنی برگزار بشه. من نمیدونم چه تصمیمی خواهند گرفت. خانواده‌ای که در ایران هستن و شکایت کردن باید بنشینند در این مورد فکر بکنند که تصمیم نهایی چه خواهد بود. به هر حال خبرنگاران اگه حضور نداشته باشن، خانواده اگه حضور نداشته باشن، اینها این قوله ها و این وعده وعید ها رو میدن، ولی نهایتا ما دادگاه قصر زنجیره‌ای رو فراموش نکردیم، دادگاه نمایشی بعد سالهای 88 رو بعد 88 رو فراموش نکردیم و تفاوتی نمی‌کنه این دادگاه هم با دادگاه‌های دیگه و باید دید که خانواده ها در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت.
بله، شنیدید صحبت‌های حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا رو و ارزیابی او. چند خبر رو به صورت کوتاه هم به آگاهیتون برسونم، یعنی در اصل خبری رو هم به آگاهیتون برسونم که در ادامه این برنامه شما شنونده یک گفتگوی ویژه خواهید بود. امیدوارم که با ما بمونید و این گفتگوی ویژه رو که خالی از لطف نیست شنیدنش با هم بشنویم. براتون روز خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
سوم اسفند، صدومین سالگرد کودتای رضا شاه.
رضا شاه، اگر بگوییم یکی از عجیبترین مسیرهای تاریخ ایران در ذهن و خاطر ایرانیان معاصر را او پیموده است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. روزگاری منجی ایران نامیده شد، کمی بعدتر و در کوران حکومتش به دلیل سیاست‌های آمرانه و اصلاحات سریعی که داشت، نقد و نفرین گروهی از نخبگان و روشنفکران از یک سو و جمعیتی از آخوندها و متعصبان مذهبی را از سوی دیگر به جان خرید. در انتها نیز استعفای اجباریش از سلطنت موجی اگر نگوییم چندگانه اما دوگانه برانگیخت. برای دسته ای از ایرانیان آن عصر که منتقدش بودند، جشن و پایکوبی و شادمانی به بار آورد و رها شدن تنفسی که می گفتند 16 سالی در سینه حبس بوده و برای جمعیتی دیگر فقدانش مساوی می شود با حذف رهبری وطن پرست، آهنین اراده و نجات بخش میهن از طوفان آشوبها، ویرانیها، غارتگری ایلات و عشایر، ناامنی، بیسوادی، بیهویتی تاریخی، بیماریهای واگیر سراسری و عقب ماندگیهای سیاه عصر قاجاری و پیش از آن. و شگفتا که 100 سال پس از کودتای او، جوانانی در خیابانهای ایران در هر تظاهرات خیابانی شعار رضا شاه روحت شاد سر دادند و هر تحلیلگر و ناظر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران را یک بار دیگر حیرت زده کردند. در این برنامه گفتگوی دارم با عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و استاد دانشگاه استنفورد در 100مین سالگرد کودتای سوم اسفند 1299. تلاش میکنیم به اختصار تا ببینیم رضا شاه این چهره و آیکون تاریخی که بود، موقعیت او را بسنجیم در شرایط ایران جدید، مدرنیزاسیون و تجددگرایی پس ها مشروطه، مسئله او با روحانیت شیعی، نسبت او با روشنفکران و چالش ها و نقد های وارد بر دوران تاریخی او.